سفر است. البته یک نکته رو عرض بکنیم که چیزی که در اینجا مطرح میشه اینا نیاز به اثبات داره، زمانی که این درخواست طرف زن مطرح میشه، در حالی که او طرف طلاق دادن مطلق به دست شوهر هست و هر وقت خواسته باشه بدون چون چرا میتونه طلاق.
بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار. این بود برنامه حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق ازدواج بحث کردیم.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
در این برنامه روی موضوع محاکمات عادلانه از نظر حقوق بشری بحث می کنیم و در این بحث خانم منصور رحمانی، یکی از آگاهان امور حقوقی، ما را همراهی می کند. خب خانم رحمانی، اولتر از همه شما را به برنامه خوش آمدید می گوییم و اگر لطف کرده در رابطه با اصول محاکمات عادلانه برای ما و شنونده توضیح بدین خوش می شیم.
منم سلام و عرض خسته نباشید دارم خدمت همه شنوندگان محترم، همچنین شما. خود محاکمه یک روند رسیدگی بس به دوسیه. محاکمه عادلانه عبارت از همو رسیدگی قضایی و تصمیم گیری است که میان طرفین دعوا در یک محکمه با صلاحیت مستقل و بهطرف صورت میگیره و در اون محکمه تمام حقوق طرفین دعوا هم از مظنون و همچنین طرف دعوا به صورت قانونی رعایت میشه. یعنی محاکمه ما عادلانه گفته میتونیم که اون محاکمه هم مستقل باشه، هم بی‌طرف باشه و هم حقوق طرفین دعوا در تیم مراحل مختلف محاکمه رعایت بشه.
خب شما از اصول محاکمات عادلانه یاد کردین. اصول محاکمات عادلانه در تامین عدالت چه اهمیت داره، میشه ای را بیان کنین؟
خب نخواه اگر محاکمات به صورت عادلانه برگزار بشه، یک قضیه به صورت عادلانه در او حکم صورت بگیره، خب اهمیت داره. از جمله میتونیم بگیم یکی حمایت از حقوق اساسی اشخاص مظنون و متهم. وقت محاکمه به صورت عادلانه برگزار بشه، حقوق اساسی که برای طرفین در نظر گرفته شده، مخصوصا برای مظنون و متهم، کسی که هیچ مدافعی نداره، برای از او در نظر گرفته شده، خب اونا رعایت میشه. مسئله بعدی اینه که به روند رسیدگی سرعت بخشیده میشه. اگر واقعا محاکمه به صورت عادلانه و به اون معیادی که قانون معین کرده برگزار بشه، میشه که به سرعت بخشیده بشه به رسیدگی و در کنار از او میتونیم بگیم که اعتماد مردم نسبت به قوه قضاییه و نسبت به محاکم جذب میشه. اگر حالا اکثریت مردم به محاکم یعنی مراجعه نمی کنم، به دلیل از اینه که میگن وقت ما ضایع میشه، به دلیل از اینه که میگن در اونجا محاکمات به صورت عادلانه نیه و هر کسی ممکنه با توجه به پارتی که داشته باشه، با توجه به فسادی که وجود داره، ما مراجعه نمی کنیم. در حالی که اگر عادلانه باشه، اعتماد مردم جذب میشه و مردم میتونن به محاکم مراجعه کنن و مشکل خود از روند رسیدگی قانونی حل و فصل بسازن.
شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا بروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما.
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه داره و موضوع مورد بحث امروزی ما محاکمات عادلانه است. خب در قسمت میشه که بر ما و شنونده توضیح بدین که مصداقهای اصول محاکمات عادلانه چی است، کدام ها است؟
مستوی های محاکمه عادلانه به صورت مشخص، خب محاکمه وقتی میتونه به صورت عادلانه باشه که در تمام مراحل مختلف از او همون حقوقی که مشخص شده، همون معیارها و یا هم اصولی که مشخص شده باید رعایت بشه. اما قبل از اینکه یک شخص به عنوان مظنون یا متهم گرفتار میشه، مرحله قبل از محاکمه ما میتونیم اصل قانونی بودن جرایم مجازات ها رو نامه گیریم. باید کسی شخص دستگیر کنیم، شخص گرفتار کنیم و به اساس قانون عملی که او انجام داده جرم باشه و برای از او جرم مجازات تعیین شده باشه. اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، ما کسی رو میتونیم مجازات کنیم که او عمل جرمی رو انجام داده باشه. یعنی که نمیشه یک شخص برادر از او، پدر از او، به خاطر که فرزند از اونا یا برادر از اونا مرتکب جرم شده اونا رو مجازات کنیم. اصل برابری در پیشگاه قانون یکی از اصولی است که قبل از اینکه ما یک شخص مورد محاکمه قرار میدیم باید در نظر گرفته بشه. همه در برابر قانون مساوی هستند و باید قانون به صورت یکسان بر همه، اهم از زن و مرد، از هر قوم و از هر قبیله‌ای که هستن، باید قانون به صورت برابر برای از اونا رعایت بشه. و وقتی یک شخص گرفتار میشه، مرحله گرفتاری در محاکمات عادلانه اصولی وجود داره، از جمله میتونیم اصل براءت ضمیر نام ببریم. هر شخص بیگناه تا زمانی که حکم محکمه رسمی در مورد از او صادر شده باشه. تا او زمان ما باید اصل رو بری بدانیم که شخص جرمی انجام نداده مگر اینکه محکمه بیای حکم بکنه که همی طرف مجرم است به ارتکاب همی جرم. اصل تفهیم اتهام، زمانی که پلیس یا همو موظف خدمات عامه شخص گرفتار میکنه، بعد او بفهمونه که ما به چی اتهام طور گرفتار کردیم، به چی دلیلی ما آمدیم طور گرفتار کردیم و به نظارت خونه آوردیم یا آزادی طور سلب کردیم. حق برخورداری از حق و سکوت، کسی که گرفتار میشه این حق داره که هیچ اعتراف نکنه علیه خود خو، و پلیس موظف است که دلایل و مدارک جمع‌آوری کنه و او شخص را بر اساس دلایل و مدارک قانونی که به صورت قانونی جمع‌آوری میشه شخص را مورد برای علیه از او اتهام بنویسه. اصلا منع شکنجه، پلیس حق نداره که شخص شکنجه کنه. شکنجه خود از او جرم است به اساس اسناد ملی و بین‌المللی و ای از اصول محاکمات عادلانه هست که پلیس اجازه شکنجه تا سارنوال اجازه شکنجه متهم مظنون نداره. حق برخورداری از وکیل مدافع و ترجمان، اینا از جمله اصولی است که در زمان کشف جرم در مرحله گرفتاری مظنون باید رعایت بشه. و همچنین اصل منع توقیف خودسرانه یا اصل عدم توقیف به صورت غیر قانونی. وقتی که حالا شخصی گرفتار شد، از این مرحله ما میگذاریم به مرحله که میاییم ما شخص مورد محاکمه قرار میدیم. شخص میاید دوسی از او به محاکمه میاید. در این قسمت آنچه که مهم است از اصولی که باید رعایت بشه، یک بس قانونی بودن محاکمه است. محاکمه باید به صورت قانونی باشه، یعنی محاکمه باید صلاحیت رسیدگی به همه قضیه داشته باشه. اصل استقلال قضات هست، قضات باید چی باشن؟ مستقل باشن. اصل برخورد مساوی با طرفین دعوا باید این رعایت بشه در مرحله محاکماتی. اصل علنی بودن محاکمه، مگر اینکه در بعضی استثناءات داره محاکمه خانواده و اینا که علنی بودن از او یا محاکمه اطفال که علنی بودن شرط نیست. اصل بر علنی بودن محاکم هست که باید رعایت بشه. اصل شخصی بودن قضات باید رعایت بشه. و اصل تعدد قضات، در یک قاضی باید بیشتر از یک قاضی وجود داشته باشه که همون سه قاضی اصل هست. و اصل عدم رجعت قانون به ما قبل و اصل مستدل بودن رأی محاکمه که باید بر اساس قانون مستند و مستدل باشه. و ای که طرفین دعوا حق دارن که استناف طلبی کنن و تمیز طلبی کنن، اینا تماما اصولیه که در مرحله محاکماتی باید رعایت بشه. تمام از اونا بگیم که میتونه از جمله نمونه های معیارهای محاکمه عادلانه است که تمام از اونا باید رعایت بشه. اصل قانون اجرات جزایی افغانستان خود از او یکی از جمله قوانین شکلی است که روند رسیدگی نشون میده، میادها مشخص شده، وظایف و صلاحیت های هر کدام از موظفین خدمات عامه مشخص شده که باید رعایت بشه. دیگه قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های محاکم، قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های سارنوالی، قانون منع شکنجه، همه قسم در اسناد بین المللی میتونیم از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی نام ببرین، کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی. تماما کنوانسیون ها و اسناد ملی و بین المللی است که از محاکمات عادلانه یاد کرده و رعایت از اونا رو برای همه شرط دانست.
بسیار عالی. خب خانم رحمانی از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر. سلامت.
تشکر از شما هرچند.
زنده باشین. شنوندای عزیز، این بود برنامه حقوق اساسی و بشری که تقدیم شد. تا برنامه آینده شما را به الله پاک می‌سپارم.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون ستار فروغ گفتگوی دارد با ویسنا سعیدی، فعال حقوق زن و یکی از نویسندگان و شاعران جوان افغانستان که از یک سال به این طرف در غربت زندگی می کند. او اما در این گفتگو نخواست از کشوری که به آنجا آواره شده نام بگیرد.
بانو سعیدی سلام، خوش آمدی.
سلام، وقت شما و شنونده های عزیز بخیر، سلامت باشین.
زندگی در غربت و دور از کشور و وطن چگونه سپری می شه؟
بسیار تشکر. زندگی در غربت به نظر من برای گاهی من البته به زندگی نمیمانه. آدم احساس یک میمانی رو داره که عجله برای رفتن داره و من از مدتی که آواره شدیم و از وطنم از خاکم از جغرافیای خودم دور شدیم احساس میکنم که من جایی برای مهمانی آمدیم و باید دوباره برگردم. دلم هیچ با یعنی گرم نشده، از خودم حس نکردیم. با وجودی که خاک یک خاک است، زمین یک زمین است، آسمان هم آسمان، ولی آدم یک حس و حال دیگه می داشته باشه. وطن وطن است، یعنی هیچ جای دنیا با آدم وطن نمیشه. ما زمانی که به تاریخ 24 اسفند 1400 طالبان وارد کابل شدن و افغانستان سقوط کرد، من شخصا دونمو زمانم دلگرمی بسیار زیاده نسبت به وطن و نسبت به خاک و خانه خودم داشته و به همین دلیل با دلگرمی مسئول سیفای وظیفه بودم و هر وقت که دوستا و همکاران میگفتن که باید یک راهی برای بیرون رفت از افغانستان پیدا کنیم، چون اگر طالبا بیاین و دوره قبلی یا دوره سیاه قبلی دوباره تکرار شود، یعنی افغانستان ممکن که جایی برای زندگی نباشه، ولی من نسبت به این دیدگاه صادقانه میگم. صادقانه برسان میگم که من بسیار بی خیال بودم و هیچ با در دلم تو یک تخمین نبود که من باید وطن خود و خانه خود ترک بکنم، به خاطر از اینکه جایی که آدم کلان میشه، جایی که آدم به دنیا میایه، جایی که آدم تمام سختیایی که در دوره ابتدایی زندگی داره در دامن او خاک سپری میکنه، به نظرم مثل مادر است و هیچ جای دیگه وطن نمیشه. از این خاطر هیچ وقت من این تصمیم در سرم نداشتم که باید وطن خود ترک بکنم.
بله.
منم زمان که افغانستان سکوت کرد و چند روز ما در سایه وحشت و دهشت و نگرانی و ترس سپری کردیم، اتفاق کردم که نخیر، اصلا فکری که من میکنم منطقی نیست، به خاطر از این که دیدگاه های ما، ایده های ما، فکر ما و طرز زندگی ما با افکار و ایده ها و دیدگاه ها و طرز برخورد طالبا کاملا فرق داره. ما و طالبا کاملا دو یعنی پدیده های متضاد بودیم، دو پدیده های مخالف بودیم که زیر یک چتر زندگی کردن ما با طالب یعنی حس کردم که ناممکن است. دچار یک غربت گردیدم که به نظر من بسیار هنوزم بر در ذهن من مفهوم پیدا نکرده. من از یک جغرافیایی که اسمش یعنی با هیچ تقدس برابر نمی‌کردم، افغانستان، کابل، خانه ما، مثل از اینکه امی باد آدم بگیره و حرکت بده با خودش به یک جنگلی که در اونجا حس میکنه ترس است و وحشت است و بیگانگی است. مرا این مطور یک باد مثل که گرفته باشه و آورده باشه، مثل که از یک بهشت آمده باشه آدم، از بهشت به یک جنگل آمده باشی، به یک جهنم آمده باشی، ما هم احساس که در غربت دارم میخوایم برتون بگویم. حسی که از این غربت در مدست داده در مدت کمتر از یک سال ما میخوایم برتون بگویم که ما چی حس دارم. یعنی مثل که گفتم برتون که از یک بهشت یک باد ناخداگاه آدم بگیره بیاره به یک جنگل،
بله،
مثل که به جهنم برای. اما طور شدیم، تصمیم گرفتیم که برایم از وطن، و از وطن برآمدن هم قسم نیست که آدم مهاجر شده باشه و پناهنده شده باشه به یک کشوری و یک زندگی سر و سامان یافته ای در انتظار باشه.
دقیقا چه وقت افغانستان را ترک کردی؟
ما سال گذشته به تاریخی 25 دلره، زمستان سال گذشته به تاریخ 25 دلو من افغانستان را ترک کردم. بنابر اونمو الزامیت هایی که وجود داشت، بنابر مشکلات و سختی هایی که وجود داشت، من مدت تقریبا 6 ماه یا 7 ماهی بعد از سقوط طالبان، بعد از سقوط کابل، ببخشین سقوط افغانستان البته، من در کابل بودم. یعنی نفس کشیدن برای من دشوار شد، ترسی که هر روز من با این دست پنجه نرم می کردم که دروازه من کوبیده می شه و خانه من تلاشی می شه، چون نام ما برای ما خبر داده بودن که در لیست تلاشی طالبا هست. و من مجبور شدم کتابایی که داشتم، نوشته هایی که داشتم، نوارای تصویری صوتی که داشتیم، خاطره هایی که داشتیم، عکس ها و ویدیو هایی که داشتیم، تمامش ما به دلیل از اینکه خانواده ما جانش به خطر نسته، خواهر ما، برادر ما، مادر ما، به این دلیل ما در این مدت که ما در کابل بودم تمام این چیزها را از بین بردم، کتاب های خود از بین بردم، نوشته های خود از بین بردم، چون ترس داشتیم زندگی، یعنی هر چقدر سختی داشته باشه بازم زندگی با آدم شیرین است، جان شیرین است. از او خاطر، ولی هر چی تلاش کردیم، هر راهی را که جستجو کردیم، خانه خود را نقل مکان کردیم، تغییر دادیم، ولی باز هم نشد. اطراح کردم که به فضای بسیار تنگ و خفقانوار ما بچار شدیم. از این خاطر تصمیم گرفتیم که افغانستان را ترک بکنیم.
بله.
و زمستان سال گذشته ما متاسفانه امو خانه و خاک خود رها کردیم و گفته یگان تا مهاجر هم نشدیم که زندگی سر و سامان یافته در انتظار ما باشه، آواره شدیم. و این تقریبا یک سال است که ما با خانوادیم در آوارگی به سر میبرم، بی برنامه، بی کار، یعنی هیچ توجهی از جهان و از جامعه جهانی و از هیچ کس هم، یعنی در قبال مهاجرین نیست، تنها من نیستم که با این حالت و با این دشواری. زنای بسیاری هستن که سرنوشت مثل ما، یعنی یک سال و یک نیم سال و کمتر از او هست که سرنوشت پشتر می زنن.
در دیار مهاجرت سرگرم چی کار هستی؟
در دیار مهاجرت از زمان که ما آمدیم به اینجا آواره شدیم، مصروف، یعنی مشغولیت خاصی نیستم، چون امو زمینه و شرایطی که برای امو زنای مهاجر فراهم باشه که مصروف یک کار یا یک وظیفه رسمی باشیم، به اینجا مساعد نیست متاسفانه. ما مسئولیتی که خودم برای خود ایجاد کردیم یست که ما مثل همیشه گاهی می نویسم، یکی از مسئولیت های ما است. و در کنار از او ما بسیار تلاش کردم که یک زمینی، یک سنف آنلاین آموزشی را برای دخترهایی که در افغانستان هستن و از حق آموزش محروم شدن ما بسازم، ولی امو بودیجه و امکاناتی که نیاز داشت ما در دسترس نداشتم. از او خاطر من نتونستم که کلانی را ایجاد بکنم برای تعداد از دختر خانمایی که مد نظر گرفته بودم که باید آموزش ببینن. یعنی برشان باعث استاد تدریس کنم بعضی مضامین از قدیم انگلیسی و ریاضی و بعضی مضامین دیگه، ولی متاسفانه من تا امروز به بعضی از دوستایم که به تماس شدیم یعنی شرایط برای من مساعد نشد، ولی یک سنس کوچک آنلاین زبان انگلیسی را برای چند تا کودکای دختر در افغانستان تنظیم کردیم که از طریق او میتونن آموزش انگلیسی ببینن. و در کنار از او بینمی مطالعه و مصروفیت ما این مطالعه است و رسانه است و شنیدن اخبار است و که متاسفانه اخبار خوبی هم از افغانستان نیست، و در بعض اعتراضاتی که است به گونه یعنی از طریق نوشته ها و از طریق بعض کلیپ های صوتی همکاری میکنم، دادخواهی برای حق کار و آموزش زنا، دادخواهی برای حق آموزش دخترها و دادخواهی برای عدالت، دادخواهی برای آزادی، دادخواهی برای حق زندگی در افغانستان برای زنا بخصوص. این همی مصروفیت های من کار خاصی ندارم. شما میفهمین که آدم مهاجر باشه، آواره باشه، بیخانه باشه و در پلوی از او کار هم نداشته باشه، در پلوی از او درآمد هم نداشته باشه، شما حس کنین که از لحاظ روانی و از لحاظ یعنی مالی آدم چقدر صدمه میبینه. ما در یک همچه شرایطی زندگی میکنیم. این بیکاری و این سردرگمی علاوه از اینکه یعنی شرایط زندگی رو بر ما سخت ساخته، خصوصا بر خودم، از لحاظ روانی و از لحاظ ذهنی من دچار سردرگمی هستم که یعنی ذهن و روان ما آسیب داره. در جنگ، در دامن جنگ ما درد کندیم، ما تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، کار گرفتیم، صاحب وظیفه شدیم، ولی مثل یک کسی که بیایه به اصطلاح عام جارو را بگیره و مثل خاکروبه ما را از خانه خود ما بیرون بکنه، ما را راندن به یک دنیای بی سرنوشتی و امروز به یک دنیایی که یعنی سرنوشت و آینده و امروز ما معلوم نیست ما زندگی داریم متاسفانه.
سپاس. بانو سعیدی، زمانی که در کابل بودی وظیفه و کار رسمی داشتی، در کجا کار میکردی؟
بسیار تشکر. دقیقا زمانی که من در کابل بودم، من قبل از این که شامل دانشگاه شوم وظیفه اشتغال داشتم و در زمان که دانشجو بودم همچنان ایفای وظیفه میکردم، ولی زمانی که من تحصیلات خود را پایین رسوندم و پایان رساندم، من در برنامه ملی میثاق شهروندی اداره مستقل ارگانهای محلی ایفای وظیفه میکردم به حیث مدیر ارتقای ظرفیت، و مدت دو الا دو سال من در اونجا وظیفه اجرا کرده بودم، ایفای وظیفه کرده بودم که و هنوز هم مشغول ایفای وظیفه بودم که متاسفانه افغانستان سقوط کرد و بعد از اون تاریخ 24 اسفند سال 1400 ما بیکار شدیم و بدون از این که کسی ما را جواب بده و به لحاظ قانونی و به لحاظ مقررات که وجود داشت بدون هیچ چیز ما بیکار شدیم و تا امروز بیکار.
آیا فکر میکردی که چنین تحول در افغانستان رونما خواهد شد؟
هرگز فکر نمیکردم، به دلیل از این که یعنی زمانی که آدم در یک فضای میباشد که خودش یعنی اهداف بسیار کلانی را روی دست داره بر آینده افغانستان، بر آینده وطنش، بر آینده خوابش، بر آینده مردمش، پس انتظار از بین رفتن و انتظار سقوط و انتظار زوال هرگز در ذهنش نمی پرورانه. یعنی زمانی که ما کار میکردیم اقدر شور و شوق و هیجان و عشق در کار ما موجود بود که ما فکر نمی کردیم که یعنی شخصا من خودم هرگز فکر نمی کردم که یعنی افغانستان یک روزی با تمام اینی موجودیت اینی آدمایی که میاین بایش کار میکنن زحمت میکشن من اطرافیه خودم میدیدم که چقدر دلگرمی دارن و همین ترتیب خودم با دلگرمی فراوان من کار میکردم از این خاطر من هیچ وقت فکر نمیکردم بدنی از این که میگفتم اگر ما در یک اداره کوچک یا متوسط ما اینقدر یعنی عشق و اهداف کلانی برای آینده افغانستان و مردم افغانستان داریم شاید افغانستان 30 میلیون 35 میلیون نفوسی که داره از میانه از او حداقل نصف این مردم امی عشق و شور و علاقه را دارن و یعنی اتحاد فکری ما ممکن است دلیل شود که هیچ وقت افغانستان در سوی زوال نرود ولی متاسفانه نمیدونم دلیل چی بود که تمام آرزوهایی را که داشتیم تمام اهداف را که داشتیم در ظرف یک روز کیکی در ظرف یک ساعت از ما گرفتن و تمامش به فنا رفت متاسفانه من یعنی روزی که کابل سقوط کرد تا ساعتها من فکر میکردم که یعنی چرا ایتو شد دلیل چی بود ما یعنی هیچ وقت در قبال وطن ما در قبال خاک ما
بله.
هیچ گاهی حس بدبینی نداشتیم هیچ گاهی حس یزی رو نداشتیم که یک روز یک صدا پخش شود که طالب به کابل وارد شد طالب به کابل داخل شد البته ببخشید و ما مو دفتر و دیوان خودمانیم و فرار بکنیم
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین بانو سیدی تشکر از حضورتان در برنامه اکنون بگوین که چگونه به نویسندگی و شاعری شما رو آوردین
بسیار زیاد تشکر از شما هم شنان من نه تنها من البته متاسفانه تمام مردم افغانستان و حداقل هم نسلای ما کسایی که هم دوره ما هستن هم سن سال ما هستن ما در دامن جنگ زاده شدیم اما تو در جنگ کلان شدیم و یعنی هر چقدر درد بیرونی بسیار باشه درد درون انسان هم به همون اندازه تبارز پیدا میکنه ما هم مثل میلیون ها دختر دیگه در دامن جنگ بزرگ شدیم و در همون سیاترین سالایی که در تمام ولایت افغانستان دروازه های مکتب برای دخترها بسته بود البته این سخن من متوجه دوره اول طالب هست در افغانستان خوشبختانه من کسی هستم که در اون زمان من در بدخشان بودم و بدخشان تنها ولایت بود که طالبا در اونجا حضور نداشتن و دروازه های مکتب بروی دخترها باز بود و در اون زمان من تانستم که همو دوره های دانش آموزی خود آغاز بکنم و کم کم پیش برم از این خاطر خوشبختانه من با بسیار عشق و همو علاقه فراوان دوره های دانش آموزی را طی کردم و یک زمان من اطور حس کردم که در ذهن ما و در درون ما یک چیزی به نام نویسندگی یک چیزی شبیه نویسندگی وجود داره و داره بزرگ میشه یعنی این حس به من زمان به وجود آمد که من علاقه مندی من به کتابایی شعر فراوانتر شد من یک جذبه و گرایش خاصی پیدا کردم که به طرف شعر بروم به طرف نوشتن بروم و این اندک اندک در من بزرگ شد و شکل گرفت گاهی من می نوشتم گاهی چیزای شعرگونه های می نوشتم و زمانی که من شاگرد مکتب بودم در مکتب با استادای ادبیات دری نشان می دادم و اونا مرا صادقانه تشویق میکردن که یعنی توی توانایی را داری و استعداد به وجود تو هست، تو باید این را تبارز بدی تا این که داینده بتانی که یعنی یک نویسنده خوب و یک شاعر خوب شدی. از امو خاطر این تشویق ها و این حمایت ها یعنی دست مرا گرفت و مرا کم کم به این مسیر راهنمایی کرد. ما در آمون در نویسندگی و در قسمت شعر البته هرچند در فامیلا بعض دوستایی بودن که من همی تشویق می کردن که باید من ادبیات دری بخوانم، ولی ما آموزش خاصی در ایران ندیدیم، برعکس ما حقوق خواندیم. ولی من تا فکر می کنم که حالی ای باور دارم که به نظر ما شعر یا نویسندگی یا همین نوشته های یک نویسنده تولید می کنن به نظر ما مثل فرزند است، مثل طفل است که خودش به دنیا می آید، خودش تولد می شه و به چیزی که نیاز داره و چیزی که لازم است در مقابل فرزند آدم انجام بده پرورش از وست. یعنی واژه ها خودشان می آیند، یک مثل یک الهام است که در ذهن آدم شکل می گیره و خودش روی ورق یا روی کتابچه تولد می شه. چیزی که نیاز داره باید او را پرورش بدیم، او را پالش بدیم و جای واژه ها را مثلا ما ترتیب بدیم که کدام یک واژه ها بالا و کدام یک پایین میاید. نظر من این است که خواهی نخواهی کسی که مثلا امو شعر یا نویسندگی در ذهن و در ضمیر و در نهادش وجود داشته باشه، خواهی نخواهی خودش با وجود نه خودش شکل میگیره. ما همین گناه آغاز کردیم و تا همین اکنون هم کدام آموزش یا مکتب خاصی را در یک زن خواندیم فرا نگرفتیم. چیزی که آمده، چیزی که الهام شده برام ما نوشتیم و گاهی هم برای بخاطر نوشتن متنی یا شعری بسیار تلاش نکردیم.
تشکر.
چیزی که آمده نوشته و چیزی که نیامده یعنی تلاش هم نکردیم که مثلا نباید شعر نوشته کنم یا یک متن نوشته کنم.
خب در مورد نوشته ها و اشعار بگو بانو سعیدی، بیشتر راجع به کدام موضوعات تا فعلا نوشتی و چند پارچه شعر دارین؟
ما دو داستان دارم، دو یک مجموعه شعر دارم. راستش همی پارچه های شعر خود هنوز حساب نکردیم که به چند پارچه رسیده، ولی در حدود یک مجموعه است. اما شرایط زندگی و بعض مواردی بوده که هنوز صفت چاپی هیچ کدام یزیده بر من میسر نساخته. من نتوانستیم دلائلی اقتصادی بوده یا دلائلی هرچی که بوده، ولی اینمی نوشته های من هنوز دیوار چاپ نیافته و در کنار از این مقالات و تحقیقات و گزارش های دارم که اکثریتش در مورد حق آزادی و عدالت بر زناست، در مورد حق کار زناست، در مورد حق مشارکت سیاسی زناست، در مورد حق تعلیم و تحصیل و آموزش زناست که این نوشته ها را من در رسانه های البته چاپی و غیر چاپی زنش رساندیم. در کنار از این بعضی تحقیق هایی هم موجود است که یک تعدادشان تکمیل شده و یک تعداد تکمیل نشده هنوز موجود است و ما تصمیم دارم که یک مجموعه از این تحقیق و مقالات هم ترتیب بدم و اگر خداوند فرصت چاپ و نشرش را برای مساعد بسازه چاپ کنم و در دسترس دوستا و مثلا قرار بدم. ولی متاسفانه در طول این مدت ما هنوز فرصت تموچاپ و نشت نوشته های خود را پیدا نکردیم و هنوز زیور چاپ نیافته.
سپاس. در آخر ممکن است که بخشی از یکی از اشعارتان را دکلمه کنین یا بخونین؟
با عرض پوزش از تمام شاعرها و فرهنگ‌ها که یعنی نام شاعر را با افتخار کشف کردن، ما قبلا هم برتون گفتم که ما در عرصه شاعری و نویسندگی هیچ یعنی مکتبی را یا هیچ برنامه آموزشی را تعیین نکردیم. چیزی که در ذهن و ضمیرم هست او را من نوشته میکنم. میتونیم نامش شعر نمانیم، میتونیم نامش نثر نمانیم، ولی خب یک چیز هست که خودش با وجود میاد، خودش شکل میگیره و ما می نویسم او را بیننده ها، شنونده ها و خواننده ها و کسایی که می بینن، یعنی در رسانه ها، در کتاب یا در یک جایی، در نشریه روزنامه ای، میتونن که نامش شعر بانن و میتونن که نامش شعر نمانن، میتونن نامش نثر بانن و میتونن که نمانن. البته ما قضاوت به دست خودشان میتونم، ما جسارتی زیر نمی کنم که ما بگویم ما واقعا بسیار یک شاعر برجسته هستم. اما چیزی که هست برتان میخوانم، ما یک شعری را برتان میخوانم که بعد از مهاجرت خبیده نشته کرده. غربت سر آمد عشق و آزادی مهاجر شد، گمگشت از چشمان سرگردان من کابل. راهی که رفتم را دو سه تکرار برگشتم، هی نیستی آخر کجا مانده ای از جان من کابل. آتش زدند و سوختند و آب پاشیدند، آتش زدند و سوختند و آب پاشیدند، از رگ رگی تو کاته ایمان من کابل. خاکسترت را بادهای سرد بزیدند، خاکسترت را بادهای سرد دیدند، هیچ تشنه یک جره خاکت جان من کابل. بوسیدمت در خواب خاکت را، زمینت را، سجده زدم بر نام پاکت حضرت سبحان من کابل. بینی غزلهایم طلوعی عشق نامی توست، بینی غزلهایم طلوعی عشق نامی توست، شمسی غزلهایم خدایی دفتر و دیوان من کابل. کابل زنی شلاق خورده مرده را میمان، کابل زنی شلاق خورده مرده را میمان، دوانگه که از جانی تو جاری بود خونی جان من کابل. تشکر.
بسیار زیاد تشکر بانو سعیدی. با همین پارچه شعر شما رسیدیم به پایان این گفتگو. بار دیگر از حضورتان در این گفتگو سپاس.
سپاس از شما همچنان. سلامت باشین، وقت بخیر.
شانتی بانگ نایو